اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
به خلاف مثل لم یمدد، آقا در یمد لم یمدد این وجود دیگه جایز نیست. چرا؟ آقا اگر بخوای ادغام کنی با دال دوم، الان سه تا دال داری، با دال دومی در دال سومی ادغام بشه در حالی که خودش مدغم دال اولی قرار گرفته، درسته؟ به همین خاطر خب اگرم بخوای ادغام بشه میشه مدغم منفی دال سوم، با چی بشه؟ با ساکن بشه دیگه. اگرم بخوای ساکن بشه به هر حال موجب میشه که دو تا ساکن کناره هم دیگه، چون دال اول ساکن، دال دوم هم بخواد در سوم ادغام بشه اونم با ساکن بشه، موجب میشه که دو تا ساکن کناره هم دیگه بیان. به همین خاطر این قاعده دل لم یمدد دیگه اجرا نمیشه. فقط حالت چی رو داریم؟ فقط حالت فک رو داریم، حالت فک ادغام رو داریم. آقا یه سوال، شما به ما گفتید که هم ادغام هم فک ادغام هر دو جایزه. میگیم بالاترین سند ادبیات عرب، بالاترین منبع و قویترین منبعی تا به الان در زبان عربی ما داریم قرآن کریمه. خب اون به چه شکلی اومده؟ آیا فک اونجا به کار بردن یا ادغام؟ غالبا در قرآن کریم تو این صیغه ها به فک ادغام داریم، این اصلا ادغام شدهش نداریم، به فک ادغام، اما ادغام شدهش هم وارد شده کثیرن فک، نه با مورد بالا قاعده ششم، کثیرن فک ادغام یعنی ادغامی نداریم، اما قلیلن ادغامم شده در قرآن. تبصره در آیات قرآنی مشمول این قاعده، یعنی اونایی که شامل این قاعده ششم میشن، فک ادغام رواج بیشتری داره، بیشتر کثیرن از فک اومده. آقا هر چیزی که یه بار در قرآن گفته شده باشه اون حجیت داره ها، هم برای شعر عربی، هم نثر عربی، هم روایات نبوی و علوی علیهم السلام، در همشون میتونیم اجرا کنیم. خب این که میگیم شیوع داره یا یک مرتبه یا حالا کمتر استفاده شده، دلیل بر نبودش نیستا، قطعا هست و قانون هم میشه.
در
خوب دقت کنید، اگر یه چیزی در قرآن نیست ولی در شعر عربی وارد شده، خب اگر در شعر اومده اختصاص به خود شعر داره، اگر در نثر اومده باشه فقط، اینا بحث فقط داریم، در نثر اومده باشه هم در نثر میتونی اجرا کنی هم در شعر. خب میگیم یه چیزی عرب ها تو نثرشون گفتن ولی تو قرآن نیومده، میتونی به قرآن، هیچ چیزی قابل حمل نیست، باید یه نمونهش رو اثبات شده باشه، الا اینکه به عنوان یه قانون رایج بوده باشه. اما اینکه یه چیزی فقط در یک نثر یه مرتبه استفاده شده باشه، دو مرتبه استفاده باشه، این نمیتونی یه آیه رو حمل کنی، باید یه آیه رو مشابه آیات متداول خودش بررسی بشه و ترکیب بشه. ولی اگر یه چیزی در قرآن برعکسش یه بار اومد، حجیت برای همه داره، قانون میشه برای روایات و نثر و شعر عربی. در آیات قرآنی مشمول این قاعده فک ادغام رواج بیشتری داره، اونجا بیشتر استفاده شده. فک ادغام ماننده، بفرمایید آیاتو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعوذ من صوتک.
نگاه کنید اغزوز الان ادغام نداره، وغزوز استفاده میکنیم، هیچ فک به فک ادغام و هیچ ادغام اینجا استفاده نشده. اگر میخواست ادغام بشه چی میشد اینجا؟ وغزوز همزه شمزه امره، امداد گفتیم چی؟ مده، غزه، 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 غزو، اینا استفاده میشه ولی اینجا نداره. آیه بعد بفرمایید. خب آیه بعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تمنون تستكثر.
احسن. لا تمنون الان دو تنون در هم ادغام نشدن. درسته دو تنون ادغام برشون رخ نده، بلکه آخری جذب پیدا کرده و ادغام نشدن دیگه.
یه بخواستم بگم تمون نه. تمون نه تمون.
آره تمون تمون نه. بله. این دقیقاً لای نهی مثل امره. آه لای نهی بر لای نهی صیغه ها متفاوت میشن، ولی همون از حیث معنایی برعکس یا بگیم مخالف و ضد امره. امر دستور به انجام، نهی دستور به ترکه. خب آیه بعد.
و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى.
من یشاقق، این یشاقق بوده، التقاء ساکنین براش پیش اومده با الف لام الرسول. من یشاقق رسول، درست شد؟ اینجا من یشاقق نشده من یشاق، مثلا ادغام براش رخ نداده، به همین خاطر به فک اینجا. اگرم کسر پذیرفته علتش اینه که اینجا ساکن بوده، دو تا ساکن کنار هم دیگه، همزه الرسول که همزه وصله، بعدن لامش داریم، لامم که به حال التقاء ساکنه، اذا التقاء ساکنان حرکه بالکسر کسر بهش داده شده. الرسول ادغام، ادغام چیه اینجا طبق قاعده چند؟ الرسول قاعده چهارم اجرا میکنیم، چون الف و لام، لام رسیده به حروف شمسی، چون رسیده به حروف شمسی ادغام شده، شده الرسول. خب ادغام، اما این مثال های فک ادغام بود، ادغام هم داریم ماننده. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب.
احسن. من یشاق، الان اینجا ادغام یشاقق دیگه نشده، من یشاقه شد، ولی اونجا نداریم که بگیم من یشاقه مثلا، ما اونجا ما خوندیم من یشاقه، ولی اینجا من یشاقه داریم.
حقیقت حذف کردیم توی
کدومه؟
یشاقه حقیقت قاف اول حذف کردیم، چونتونیز نفسیم بدونش که برو موقع که
در حرکت رو نگاه کنید. آقا در ادغام وقتی ادغام صورت میگیره، قاف دومی مثلا یا حرف دوم بگیم، حرکت نداره، حرکت بر اساس قاعده بهش داده میشه که میگه فتحه کسره. قاف اول اگه ساکن نباشه ادغام رخ نمیده. آره آره، اینجا چون ما قبل الف بوده باید حتما حذفش کنیم، توی انتقالی حذف اینجا حذف داریم. خب قاعده هفتم، ادغام دو حرف متماثل متحرک واقع در دو کلمه جایز است. خب دقت کن اینجا قاعده مربوطه چی؟ متماثل در دو کلمه، هر دو هم متحرک، درست شد؟ هر دو هم متحرک.
چون جزء تسکیمش هست.
بله
جزء تسکیمش یا نه؟
نه هر دو متحرکه، اصلا بس سکون اینجا ما نداره. خب حالا دقت کن اینجا، دقت کن، این ادغام در بیشتر موارد فقط لفظی و در برخی موارد لفظی و کتبی است. لفظی مانند زیدون کتب بالقلم. حالا اینجا کتب فتحه داره، بای کتب فتحه داره، بای بالقلم هم اساسا کسره داره، بعدن براشون ادغام رخ میده. کتب بالقلم مثلا بگیم، اینجا فقط لفظی. کتبی مانند آیه شریفه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف.
احسن. شاید مثال توی تأمنا هست، تأمنا در اصل تأمننا، دو تا نون کنار هم دیگه اومده، تأمنو بوده، نونه متحرکه چون لام الفعلش بوده، نام که ضمیر اونم متحرک بوده، دوتاش رسیده و هم دیگه ادغام براشون رخ داده شده تأمنا. خب این هم لفظی است و هم کتبی. آیه شریفه بفرمایید بخونید.
قال ما مکنی فی ربی
احسن. مکنی در اصل مکننی، مکنه فعل نیش، مکنه
بوده.
آره اون تشدید کاف که سر جای خودشه، نونش که لام الفعلش فتحه داره، بعد نون بعدیش نون وقایه هست کسره داره به خاطر وجود یا، اونم کسره داشته، پس دوتا نون متحرک شده، بعدن ادغام میشه، میشه مکنی مکنی، هم نون مشدد میشه و هم کافه. قاعده هشتم بفهمید.
استفاده چی بوده؟ مکنی یا راحت کنی چی میشه؟
مکنه بر وزن فعله، درست بود، بر وزن فعله، عین الفعلش مشدده. بعد نونی که بعد براش میاد به خاطر اتصال یا ضمیره، یا متکلم میخواد بهش متصل بشه، این نونه میارن که کسرش به خود فعل منتقل نشه. بعدا نون مفتوح با نون برحال وقایه مکسور به همدیگه برخورد میکنن، کنار همدیگه قرار میگیرن، ادغام براشون رخ میده. قاعده هشتم، این قاعده هم دقت داشته باشید، ادغام دو حرف متقارب واقع در یک کلمه در صورتی که موجب اشتباه نشود جایز است. این قاعده تو بابها استفاده میشه، مثل باب افتعال، باب تفعل، خیلی هم زیاد استفاده میشه از این قاعده. اگر دو تا حرف، اینا انشالله میخونی هر کدومش طبق یه قاعده اونجا اجرا میکنی، خب اگر دو تا حرف قریب المخرج برسن به هم دیگه تو اون بابها، مثل باب افتعال، مثل باب تفعل یا تفاعل، ما میتونیم یکی رو هم شکل دیگری کنیم و ادغام کنیم در اون هم دیگه، انشاءالله اونجا طبق قاعده میرسیم که کدام باید هم شکل کدام قرار بگیره. خب یا دو و جایزه، یه و جایزه، یا سه و جایزه، انشاءالله میرسیم اونجا بهش. خب یکی هم شکل دیگری میشه و درونش ادغام میشه. مثلا بروان مثال، از دکر زال و دال قریب المخرجن، اینا زال میاد تبدیل به دال میشه، میشه دال ساکن، دال متحرک، کنار هم دیگه ادغام صورت میگیره، میشه ادکره. یا مثلا یتصعدو صاد با تا قریب المخرجن، بعد تاه تبدیل به صاد میشه. آقا دقت کن اینجا به من، این خود دالی هم که اینجا به کار رفته در باب از دکره در اصل بوده از تکره، از تکره میشه از دکره، از دکره میشه ادکره، درست شد؟ یعنی تا تبدیل به از ادکره بشه سه تا تغییر تحول داره، از تکره، از دکره، ادکره. خب یتصعدو تا تبدیل به صاد میشه چون قریب المخرجن و صاد در صاد ادغام میشه، میشه چی؟ یسعدو. به خلاف مثل وطده که در صورت ادغام. خب ما گفتیم این قاعده رو شما میتونی اجرا کنی به جز مواردی که دوچار اشتباه بشی. دقیقاً در وطده همین اتفاق میفته که در صورت ادغام تا و دال، تا و دال قریب المخرجن، اگر بخواد به هر حال ادغام صورت بگیره، اساساً تائه با همشکل دال قرار بگیره و دال در دال ادغام بشه. اگر دال در دال ادغام بشه میشه وده، و ما اصلا در زبان عربی فعل وده رو جدا داریم، درست شد؟ که در اصل دوتا دال بوده، پس اینجا وطده با وده دوچار اشتباه میشه، به همین خاطر دیگه ادغام جایز نیست. نمونه همین در پاورقی قاعده اولم اومده بود که چون در صفحه بعد داریم انشاءالله برمیگردیم پاورقی هم میخونیمش انشاءالله. به خلاف مثل وطده که در صورت ادغام تا، در صورت ادغام تا در دال که متقاربین هستند قریب المخرجن دیگه به هم دیگه، با وده اشتباه خواهد شد. ودن که خودش فعل مجزایی بوده در زبان عربی دیگه، اینا دوچار اشتباه میشن. خب اینم از این قاعده. اما بریم قاعده نهم رو بررسی کنیم. ادغام دو حرف متقارب در صورتی که در دو کلمه باشن. دقیقا فرق این قاعده با قاعده قبلی همینه. قاعده قبلی بحث یک کلمه بود، اینجا بحث دو کلمه رو ما داریم. و حرف اول ساکن و غیر از نون و ال و بخشید و لام ال، لام الف و لام، این دوتا نباشه. اونجا جایزه. مثل چی؟ مثلا میگیم مدد تو، که میشه مدد تو، مدد تو. دال و تا قریب المخرجن، دال دوم و تا قریب المخرجن. دال اولا قریب المخرجن، ثانیا در دو کلمه هستن، ثالثا اولی ساکن دومی متحرکه، رابعا حرف اول ما نون یا لام الف و لام هم نیست، اینجا ادغامش جایزه. میتونی بگی مدد تو. مثلا مثال بعدی، هر رأیتو، هل ساکنه، رأیت رایش هم که متحرکه، بعد در دو کلمه هستن، قریب المخرج هم هستن، حرف اولی لام الف و لام، این لام حل هست، لام ال گفتیم نمیشه، و نون هم نیست، اینجا میتونی ادغام کنی بگی هر رأیت. خب اینم از این قاعده. اما بریم سراغ آخرین قاعده که بله تو قاعده نو اساسا فضای لفظیه دیگه، یعنی یکی نوشته نمیشه که بگیم جدا بشن، فقط تو تلفظات ما داریم. قاعده دهم، قاعده دهم، ادغام در موارد زیر ممتنع است. آخرین قاعده رو مصنف کتاب اختصاص داده به جایی که اصلا نمیشه ادغام کنی. درست شد؟ ادغام اولی در دومی جایز نیست. ادغام در موارد زیر ممتنع است. یک، حرف اول از دو حرف متماثل یا متقارب متحرک و حرکت آن لازم باشد. دقت کنید اینجا به من، شما گفتید شرط ادغام اینه که بتونی حرف اولی رو ساکن کنی، اگر حرف اولی متحرک باشه و حرکتش هم لازم داشته باشه. اما ابتدای بحث اینو گفتیمش که ادغام جایز نیست، باید جایز و تسکین باشه اولی، وگرنه نمیشه ادغامش بکنی. حرف اول از دو حرف متماثل یا متقارب، یا مثل هم دیگه باشن، یا اگر مثل هم دیگه نباشن قریب المخرج باشن، متحرک باشه و حرکت آن لازم باشه. حرکت کجا لازم میاد؟ مثلا مدغمون فی و یا حرف اول کلمه باشه. خب دقت کنید، مثلا مدغم و مدغمون فی، این یه لحظه من ابتدای این بحثا این جابجا مدغم و مدغمون فی گفته شده، این عبارات جابجا گفته شده، حواستون باشه. آره، توی مدغمون فی که دومی باشه باید حرکت، اگر مثلا نمونهش مثل لم یمدد، در لم یمدد نمیتونیم دال دوم رو در دال سوم ادغام کنیم. چرا؟ چون دال دومی قطعا با متحرک باقی بمونه. چرا؟ چون خودش مدغم فی برای مدغم شده، اگر بخواد ساکن بشه که مدغم برای دال سوم قرار بگیره، باعث میشه که دو تا دال اولی ساکن کنار هم دیگه بیان، و همین خاطر دیگه سکون جایز نیست. یا حرف اول کلمه، حرف اول کلمه ما ابتدا به ساکن نداشتیم، اصلا معذور بودیم، عذر داریم، یعنی محاله که ما ابتدا به ساکن کنیم، و همین خاطر اونجا استفاده نمیشه. مانند مدده، مدده الان اگر بخواد دال دومی در دال سومی ادغام بشه با ساکن بشه، اگر ساکن بشه خب مدغمون فیه، مدغمون فی که نمیتونه ساکن بشه، قطعا ما متحرک باشه. چرا؟ چون قبلیش ساکن اومده، اگر بخواد ساکن بشه التقاء ساکنه پیش میاد. یا وتده، وتدم دقیقاً به همین صورته که اینم بازم جایز نیسته که ما بخوایم تا و دال رو از این باب که مثلا قریب المخرجن، تا و دال اینجا مثال اولی، مدده مثال متماثلین بود، مثال بعدی که وتده باشه مثال متقاربین هست، اینم جایز نیست، چون تا و دال قریب المخرجن، یک کسی دیگه تای دومی در دال بخواد ادغام بشه قطعا جایز نیست. چرا؟ چون خودش مدغمون فی است. یا ددن، این دوتا مثال برای مدغمون فی بود، یکیش برای متماثلن، یکی برای متقاربین، حالا ددن، ددن مثال برای متماثله اینی که حرف اولمون که اگر بخوایم ادغام کنی شرطش ساکن شدنه، حرف اول کلمه واقع شده و چون گفتیم التقا به حال ابتدا به ساکن جایز نیست، ما هم به حال نمیتونیم ساکنش کنیم. دوم، حرف دوم از دو حرف متماثل یا متقارب ساکن و یا متقارب ساکن و سکون آن به علت اتصال به ضمیر رفع متحرک باشد. خب دقت کن اینجا به من، ضمیر رفع متحرک وقتی به فعل متصل میشه، مثلا در این ضربه، از صیغه ششم به بعد که نون تا اتوماتوم ت اتوماتو ن تو ن بهش متصل میشه، به اینا میگن ضمیر رفع متحرک. اینا وقتی به فعل میچسبن ما قبلشون رو قطعا ساکن میکنن. چرا ساکن میکنن؟ دو تا دلیل براش میاره. بعضی میگن به علت شدت اتصال، شدت اتصالی که از برخورد ضمیر رفع متحرک و خود فعله به وجود میاد، که این اساسا تو فضای اعتبارات خیلی جور در نمیاد. اما یه دلیل دیگه که بهتر از این دلیله برای مشکل براش پیش میاد اینه که توالی اربعه حرکات پیش میاد. در زبان عربی توی رسم الخط خود کلمه، رسم الخط خود کلمه با به این صورت باشه که اگه سه تا حرف متحرک پشت سر هم دیگه اومد، چهارمی ساکن باشه. درست شد؟ چهارمی ساکن. اگر بخواد چهارمی متحرک باشه باعث سقالت میشه. مثلا ضربه داریم، ما ضربه داریم، چهار ضربه نبخوایم بگیم، چهار تا حرف متحرک میاد، یا باید چهارمی رو ساکن کنی یا یکیشون رو ساکن میکنی، که این پشت سر هم اومدنه چهار تا حرف متحرک اتفاق نیفته. چه کار میکنیم؟ با رو ساکن میکنه عرب، میگه ضرب نه، ضرب نه. اگر بخواد متحرک بشه پس میشه توالی اربعه حرکات. اینم به عنوان یه قاعده در تمام صیغام اجرا میشه. خب حالا این به عنوان قاعده رسیدیم به مدد نه. مدد نه، دو تا دال در اون هم دیگه ادغام نمیشن. چرا؟ چون شرط است که دال دوم که مدغم منفی باشه قطعا باید متحرک باشه، اما اینجا هم از او بر 100% با ساکن باشه، پس نمیتونیم در این صیغه اجرا کنیم چون شرطی ساکن شدنه. به همین خاطر مدد نه همیشه دال دوم باید چی باشه؟ ساکن باشه. فهمیده شد؟ و ادغام هم جایز نیست. یا وجدتو، وجدتو مثال برای چیه؟ مثال برای متقارب بین دال و تا. آقا دال و تا میتونن ادغام بشن، وجدتو هم صیغه 13 است، دوباره همون توضیحات مدد نرو داره، فعل ماضیه، ما قبلش با ساکن باشه، اینجا نمیتونه بین دال و تا ادغام متقارب این صورت بگیره. دو مثال زد، مثل هم بودن حدودن، یکیشون فعل ماضی صیغه 6، یکی صیغه 13 هست، ولی از نظر احکام یکی هم. دو مثال زد. چرا؟ چون اولی متماثله، این دومی متقاربه. این بله
مثلا باید جیم ادغام بده، نوشته حرف دوم از برد متماثله متقاربه ساکن مثل گناهان باشه این باشه.
ها جیم و ببخشید من یه لحظه گفتم با تا، جیم و دال، جیم و دال، اینم بازم میتونه بگیم که نمیشه، قطعا براشون ادغام صورت نمیگیره. یا مثلا شددنا، شددنا هم دقیقا توضیح همون نمونه قبل رو داره، بازم اینجا برشون ادغام رخ نمیده. بله جیم و دال قریب المخرج و ادغام برشون اتفاق نمیفته. خب اینم از این بحث. سوم وجوب تحرک اولی و وجوب سکون دومی باعث عدم ادغام میشه. اگر دومی باید ساکن باشه و اولی باید متحرک باشه، نمیذاره دو تا حرف در هم دیگه ادغام بشن. سوم، وزن افعل در باب تعجب، اینم ادغام براش رخ نمیده. اعزز به زیدن، چون این وزنه، وزنی که همیشه باید همین صورت واقع بشه، آخرش هم با ساکن بشه، دقیقا جزء همین موارد قبلی. اگر دومی ساکن باشه، 100% هم ساکن باشه، قطعا اجازه ادغام رو نمیده. چهارم، موارد مذکور در پاورقی قاعده یک، در پاورقی قاعده اول این اومده که اگر ما مواردی بخوایم ادغام کنیم و ادغام طرفین سبب اشتباه بشه، سبب اشتباه یک کلمه با کلمه دیگه بشه، چون تو این جلسه وقت اون کمتره دیگه نمیان خود پابرقی رو بخونه، انشاءالله جلسه بعدی میگمش. اونم باید به هر حال پرهیز بشه از ادغام کردنش. و تبصره قاعده سوم، قاعده سوم یادتونه تبصرش میگفت که یا موارد بله ادغام در موارد مذکور که حرف مد یا های سکت باشه، اگر دو تا حرف در دو کلمه بودن ولی حرف اولی مد بود یا حرف اولی های سکت بود، اینجا هم ادغام صورت نمی گرفت. یا مواردی که شرط قاعده دوم بودن، شرط قاعده دوم یادتونه میگفت کلمه ثلاثی مجرد یا ملحق نباشه، که اگر ثلاثی مجرد یا ملحق بود یه قاعده اونو جایز نبود. خب اینها هم بازم جز مواردی که قطعا براشون ادغام صورت نمیگیره. موارد مذکور در پاورقی قاعده یک و تفسیر قاعده سوم و مواردی که فاقد شرط وجوب یا جواز ادغام است، مانند عدد، جلببه، قردد مثلا که فاقد شرط قاعده دو است، اینها هم بازم براشون ادغام رخ نمیده. در عدد اسم ثلاثی مجرد بود، گفتیم در ادغام نباید اسم ثلاثی مجرد باشه. در جلببه و قردد هم چون اینها افعال و اسماء ملحق بودن، جز افعال و اسماء ملحق بودن، اینها هم بازم قاعده ادغام براشون رخ نمیداده. پنجم، موارد سمایی که مشمول ضابطه ای نیستن. نگاه کنید آقایون، یه سری موارد از زبان عربی شنیده شده، از عربها شنیده شده که به هیچ عنوان این قاعده درونشون اجرا نشده، ما هم دیگه نمیتونیم اجرا کنیم. هر آنچه بین قیاس که قاعده باشه و سما اصل با سماه، اگر سما به یه طریقی رفت قطعا دیگه قاعده نمیتونه با مخالفت داشته باشه. به همین خاطر اگر سماع عربی در بعضی از مصادیق به شکلی بود، ما هم باز همون شکل عمل کنیم و نمیتونیم دیگه بگیم قاعده اینه. مانند قطعت الشعرو یا عللت الاسنان یا زبوبه یا زبب المکان، در همه اینا دوتا تا، دوتا لام، دوتا با قابلیت ادغام رو نداره. چرا؟ چون از اول از عرب به همین شکل شنیده شده و عرب ادغام نکرده. تبصره بر قواعد ادغام، همین آخرین بحثمون هم بخونیم انشاءالله دیگه ما بقیه برای جلسه آینده. بله،
این تو بحث این گفتید توی اون مورد چهار و موالی فاقد شرط وجوب جواز ادغام است.
خب حالا این تو جلسه بعد مفصل بهش میپردازیم، قاعده رو میاریم بهش میپردازیم. تبصره بر قواعد ادغام، آیات قرآنی مشتمل بر موارد ادغام را باید همانند دیگر آیات طبق قرائتی که معتبر و پذیرفته شده است قرائت کرد. بنابراین باید خب دقت کنید، بعضی موارد داریم که در قرآن به فک ادغام تلفظ شدن، بعضی داریم به صورت ادغام شده تلفظ شدن. حالا ما قرائت صحیحه رو میپذیریم، قرائت صحیحه ما قرای سبعه داریم، قرای عشره داریم، بعضی میان قاری اصلی هفت هستن، بعضی میان ده تا هستن، غیر از اینا قاری بسیار داریم، زیاد داریم. حالا قرائت صحیحه که بین قرای سبعه که متفقون فی هم هست گرفتیم، یا قرای عشره، وقتی قرائت صحیح رو گرفتیم دیگه باید به همون شکل تلفظ کنیم. اگر آیه‌ای در قرآن به صورتی اومد، ما خلافش رو دیگه نمیتونیم تلفظ داشته باشیم. خب بنابراین باید آیه اول رو بفرمایید بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یرتدید منکم عن دینه فیمت و کافر.
من یرتدید، الان نمیتونی که من یرتده، ادغام نمیتونی بکنی، درست شد؟ قرائت به صورت یرتدد اومده، به صورت فک ادغام اومده، دو تا دال در اون هم دیگه ادغام نشده، ما هم با همون صورت با تلفظ کنیم.
یرتدد هم صحیح انجام نمیشه بگی، ولی یرتدد هم چه بگی؟
بله دیگه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتمون.
شاید مثال تو چیه؟
بلرانه.
بلرانه. آقا ادغام صورت میگیره نمیگیره؟ اینجا ادغامی صورت نگرفته. خب آیه بعد که را به فک ادغام، حالا این موارد دیگه ادغامیش هست، بفرمایید.
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
من يرتد، دقیقاً يرتدد بالا داشتیم، ادغام نشد، اینجا ادغام صورت گرفته دیگه، ما نمیتونیم به فک بخونیم، دقیقاً به همین صورتی که ادغام شده ما با آیر به همین شکل. مثلا میگم در بسم الله الرحمن الرحیم مثلا 100,000 وجه ترکیب جایزه. طبق قواعد نحوی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هم درسته، اما میتونی تو نماز بگی؟ نه، نمیشه بگی. با به همون صورتی که قرآن سبعه گفتن ما هم به همون صورت تلفظ کنیم. دقیقا اینجا همینطوره. خب بفرمایید. احسن. اونجا بل رانت ادغام نشد، ولی بل ربکم ادغام شده، میگی بر ربکم. خب
قل ربی
اینجا بازم بین لام و را ادغام صورت گرفته، ما هم به اون صورت تلفظ میکنه. آیه بعد اعوذ
بالله من الشیطان
الرجیم. خب این شاهد مثال چیه؟
ارکب معنا.
احسن. بین با و میم اینجا هم بازم ادغام صورت گرفته. خب آیه بعد اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. الم نخلقکم.
خب شاهد مثال تو چیه؟
قاف و کا.
بله بله، قاف و کا. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لهم الطائفه.
شاهد مثال تویه؟
تا
و تا. اینجا هم بازم ادغام صورت گرفته. خب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ هم الطائفه.
شاهد مثال تویه؟ تا و تا که در تا ادغام. آقایون این ادغام های لفظی دیگه قبلا توضیح دادیم، فقط تشدید روی دومی میره. مثلا قاف و کاف ادغام شدن، تشدید روی کاف رفت. تا و تا ادغام شدن، تشدید روی تا رفت، که در دو تا آیه دقیقا به همین صورت اومده. آیه بعدی چیه؟ شاهد مثال دویه؟ دال و تا، ادغام متقاربین، دومی شد. خب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو انهم یظلم.
شاهد مثال زال و ظا. خب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یلحظ ذلك.
شاهد مثال توی سا و ظال. اینجا هم بازم ادغام براشون صورت گرفته را با ادغام قرائت نمود. این جلسه چون وقتمون کمه تا همینجا باشه انشاءالله، ما بقیه توضیحات این جلسه هم باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.